معناش این نیست. بالاخره گاهی گرفتاری های پیش میاد، گاهی شرایط متفاوته، گاهی بیماری هایی هست. ولی به هر حال به نظر میرسه این که وقت دارن آدم غسل میدن، زیارت عاشورا میخونن، توسل پیدا میکنند، اشکی میریزند، او کسی که غسل میدهد توجهاتی داره، بالاخره برخی از ادعیه رو میخوانند مثلا. خب اینا یه توفیقی، یه شرایطی که برای بعضیا پیش میاد. ابتدای کیفیت غسل میت، من دو تا مسئلهش رو بخوانم اول، یه خورده دستمون را بیفته توی این قسمت، اگر لازم بود رساله‌ای هم با هم دیگه ملاحظه بکنیم یا بشنویم توضیحش رو، این کار رو انجام بدیم. یا صاحب الزمان به ما رحم کنید، به ما تفضل کنید، به ما مرحمت کنید. اون لحظه ای که ما افتاده ایم و هیچ حرکتی، هیچ توانی نداریم، گرچه روح ما شاهد و ناظر به شرایط است و زمان غسل دادن ماست. البته بعضی هم به جهت شرایط از دنیا رفتنشون اصلا به این مرحله هم نمیرسند که اون هم در رحمت کنه مرحوم خبازیان که در نیمه شعبانی در هواپیمایی که با هواپیمای دیگری برخورد کرده بود به رحمت خدا رفت، یه نواری دارد، تو نوار به امام رضا علیه السلام تو مشهد داره صحبت میکنه، مضمون این تعبیر رو به کار میبره، میگه یا امام رضا یه عمری پلو شما بودیم، نکنه یه وقت توی مثلا هواپیما بسوزیم، خلاصه اینجا خدمت شما نباشیم، نکنه اینجور بشیم، نکنه اینجور بشیم. ولی خب به هر حال تقدیر این گونه بوده است. واجب است میت را سه غسل بدهن. اول با آبی که با سدر مخلوط باشد، خانم زارعی سرچ کنید ببینید سدر چیه. دوم با آبی که با کافور مخلوط باشد، خانم محسنی سرچ کنید ببینید کافور چیه. سوم با آب خالص. این مسئله اول است از رساله‌ای که من دارم می‌خوانم. حالا در رساله شما شماره ها که معمولا متفاوته، ممکنه تعابیرم فرق کنه. مسئله بعدی، سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به اندازه ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است. خب سدر چی بود خانم زارعی؟
سلام استاد.
سلام.
داشتم میخوندم تا اینجاش که خوندم از یکی از درختانی هستش که در منطق گرمسیر، بقیه شدی همز نخونده بودم.
خب بلند بخونیم ما میشنم.
نوشته که سدر در زبان فارسی کنار و یا سدروس هم نامیده میشود. از جمله درختانی است که در منطق گرم و خشک رشد کرده و طبیعت سرد و خشک دارد. درخت سدر دارای میوهی به شکل سنجد است که در منطق جنوبی ایران میروید. تمامی قسمت های درخت سدر قابل استفاده است و خواص مهمی نیز دارد. در ادامه حالا معرفی میکنه، میگه که سدر یکی از مقدس ترین درختان روی زمینه، تا جایی که یکی از درختان بهشتی نام گرفته. بعد گفتن که شباهت زیادی با کاج داره، ولی از کاج تنومندتر هستش و بیش از 3000 سال عمر میکنه. و بعد حالا دیگه باز خواصش گفتن که از مهمترین خصوصیتش اینه که پوست رو خنک میکنه، موها رو حالت میده. از
خب
خواص
حالا تو
دیگهش
سرچ بعدیتون
بله
صدر لازم برای استفاده در غسل میت رو بزنید،
باشه
ببینید برای شما چه توضیحی میده، از کدام قسمت این درخت است، به چه شکلی هست، این روی سرچ بکنید. دوباره
الان باش
لطف میکنید.
خواهش
خانم محسنی کافور چیه؟
سلام استاد، صدای من هست؟
بله الان هست.
من یه قسمت رو فقط پیدا کردم که مربوط به در واقع خود گیاهش هست که میگه که کافور ببخشید، چون که کافور صمغ درختی به نام درخت کافور است، درخت همیشه سبزه. خصوصیات درختش رو نوشته که 25 تا 30 متر رشد میکنه و گلهای سفید رنگ و میوه قرمز رنگ داره. هنوز مطالب بعدیش رو پیدا نکردم.
شما هم این قسمت رو الان تعقیب کنید که کدام قسمت است، همین صمغ درخت است یا از خود درخت چیزی هست و به چه صورت است، اون چیزی که برای غسل استفاده می شود. اینو یه تعملی تفحصی بفرمایید، بعد ما با شما گفته میکنم. پس تا اینجا غسل میت سه مرحله داره با سه تا آب. در واقع اگر کسی شاهد باشد اون قسمت سوم همون قسمتیه که دیگه معمولا دیگه یا شیلنگو میگن باز بکنید یا ظرفای آب رو میطلبن، دیگه سدر و کافور رو نمیطلبن. این رو هم قبلا شاید عرض کرده باشم که برای تهیه سدر و کافور اگر کسی رو بخوان صبح زود سحر غسل بدهند یه خورده تهیهش دشواره. بنابراین اگر در یه موقعیتی قرار گرفتید که خواستید کسی رو حالا یا سحر یا نیمه شب یه زمانی غسل بدهید در محیط منزل یا محیطی که در واقع خارج از این محیط های رسمی است و این تو برنامه تون بود، فرد هم هنوز از دنیا نرفته بود ولی شما برداشتتون این بود که دیگه این حال بازگشت نیست، حالا گاهی احساس میکنه آدم چهار روز دیگه است، گاهی ممکنه فکر کنه بیشتر یا کمتر، به هر حال تهیه سدر و کافور یه خورده گاهی اوقات دشوار می شود. وقت بعد شما همه کارا رو کردید آماده اید، حالا باید بگردید دنبال سدر و کافور. این یه در واقع تجربه عملی است که داشته باشید به خاطر اینکه این کار رو اگر خواستید انجام بدید مقدور باشه. خب آب مضاف چه آبیه؟ آبیه که شما دیگه بهش آب نمیگید، بهش میگید آب پرتقال، بهش میگید آب سیب، بهش میگید آب هویج. این ممکنه شما یه مقداری آب هم قاطیش کرده باشید ولی دیگه به این آب نمیگید، یعنی آنچه که با آب مخلوط شده بر آب غلبه پیدا کرده. مثلا به اصطلاح اگر بخوام بگیم باید بگیم اینقدر تو این ظرف یا لگن سدر ریختند که این سدر مایعه، این کافور با آب قاطی شده است، آبی نیست که کافور یا سدر توش ریخته باشه. تو مسئله بعدی باز دقت کنید، اگر سدر و کافور به اندازه‌ای که لازم است پیدا نشود بنابر احتیاط و مستحب مقداری که بانده دسترسی دارن در آب بریزند. حالا ما بخوایم مثلا این آبی باشد که درش سدر هست، کافور هست، به هر مقداری که تونستند درش سدر و کافور بریزند. خب خانم زارعی توضیحتون راجع به سدر میتونید تکمیل کنید؟
بله استاد، اینجا نوشته که سد پودری هستش که از برگ‌های خشکیده همین درخت تهیه میشه و اولیش هم که میخوان میگه تو غسل بدن با همین آب و سدری که شما فرمودید قاطی میکنن و میت رو باش غسل میدن. حالا باز اگر بیشتر از این بخواید باز
بعد از طبق نوشته‌ای که شما الان یافتید،
بله،
از درخت، از برگهای اون درخت،
بله،
شده پودری به دست می آورند و قاطی آب میکنن. خب خانم خیلی ممنون. خانم محسن، شما در این زمینه توضیحی میتونین بدین برای کافور؟
بله، اینجا نوشته شده از کافور در تجهیز و آماده سازی میت برای خاک سپاری استفاده می شود. بعد غسل میت رو نوشته که طبق همین مسئله بود.
از گفتید یه درختیه و سمغی هم از اون می آید، هر دو رو کافور گفتید می گویند.
بله گفتم که سمغ درخت کافور
استفاده
هست.
میشه کدام قسمته؟ چیه این درخته؟ و به چه صورتی عرضه می شود؟ می شود تهیه کرد؟
سمغ درخت کافور هست.
سمغ کافوره که باید استفاده میشه. خب به چه شکلی عرضه میشه؟ بله بفهم.
اصلا نباشید. موزونی هستم. اجازه هست یک صحبتی در رو تا صدر و کافور عرض بکنم.
بفهم. استفاده می
کنم. چون من در مرحله غسل بعضی از نزدیکان بودم و البته ما در شهرمون و در خوزستان یکی از درخت‌های بسیار بسیار فراوان و پرسود که در خونه‌ها و خیابون‌ها و همین محلات خوزستان هست، درختی است به اسم کنار که یک میوه کوچولویی داره مثل همون، و اینو از برگ این درخت رو خشک می‌کنن و به عنوان پودر میشه پودر صدر.
بله.
ولی خود کافور به حساب که این سمغ از داخل پوست و بله
فرمودن که اسم کنار هم هست همطور که شما فرمودید.
بله درخت کناره که بعد این برگ این درخت رو که خشک میکنن و پودر میکنن میشه صدر و قابلیت شستشو دهنده و خیلی هم برای موها خوبه و مثلا تقویت برای موها، و این رو به عنوان یک ماده شستشو دهنده برای میت خب استفاده میکنن. یعنی اگر مثلا بدن حالا ناپاکی چیزی داره، چرکی آلودگی داره، اون تمیز بشه. مثلا شامپو صابونی که الان من دیدم در غسالخانه هم از اون استفاده میکنن، یعنی از صابون هم استفاده میشه. ولی سمغ درخت کافور که در پوستش هست به صورت ماده سفیدی، اونو پودر میکنن، اونم باز تو آب میریزن، به خاطر اینکه کافور بوی فوق العاده تندی داره و این حالا بعد یا مثلا حالا موندگی اون میت رو از بین میبره، و به خاطر اینکه بوی خوبی بعدن داشته باشه در ملاقات با فرشتگان به اون میزنن. این چیزایی بود که من به حساب اطلاعات قبلیم بود.
و اینجور که فرمودید یعنی کافور مثلا به صورت همین چیزای مثلا مثل قالب های محکمی است که فروخته می شود و پودرش می کنند یا تو آب حل می کنند، خودش به صورت پودر نیست.
من به عنوان پودر دیدم، نمیدونم، من چون هم در آزمایشگاه شیمی به عنوان پودر استفاده کردیم و هم در مثلا برای غسل میت استفاده کردیم، میدونم که به صورت پودر دیدم.
کافور رو هم شما به صورت پودر تهیه کردین؟
بله.
حالا مغایرتی نداره، میتونه مثلا یه جاهایی به شکل قالبی فروخته بشه بعد مثلا در آب حلش کنه. خیلی ممنون. من یک جایی از فرمایش شما رو در واقع حالا بگم اصلاح کنم. اینکه علت استفاده از صدر، حالا ما دیدیم شامپوی مثلا صدر میدن میفروشن یا هر چی، اینکه علت استفاده از صدر مثلا زدودن اون کثیفی ها یا چرک ها یا ناپاکی هاست یا مثلا استفاده از اون کافور برای اون اطراگین شدن یا بوی خوش پیدا کردن بدن میت است. من نمیخوام این رو رد کنم، ولی میخوام بگم اولا حالا به هر حال بدن میت با فاصله زمانی بو میگیره و اون کافور به هر حال تا یه زمانی مؤثره. یا مثلا اگر کسی برگرده اینجا بگه که اگر هدف مثلا تمیزیه، من با یه وسیله دیگری یا با یه ماده دیگری این تمیزی رو ایجاد میکنم. یعنی ما راجع به حکمت این که الان چرا این رو فرمودن، یه موقع یه روایتی رو میخوانیم میگیم اینجا روایت این گونه گفته، که راجع به کافور تو ذهنم هست که چنین روایتی هم هست. یه موقع یه روایتی رو میخوانیم، یه موقع مثلا یه استدلالی متعارفه یا به ذهن افراد میرسه. ما در این زمینه ها استدلالش الان برامون در واقع خیلی نباید پررنگ باشه. اینجا قسمت تعبدی است. یعنی اگر به ما میگفتن که نه اصلا شما فلان ترک مثلا بشورید، با ماده مخلوط اونجوری بشورید، خب این بازم قسمت تعبدی بود. یعنی اون استدلاله رو ممکنه که ما بهش خیلی بها ندیم. الان عرض میکنم یه موقع داریم میگیم آقا حکمت این در روایات چی بیان شده، مثلا این روایت رو راجب کافور داریم، این روایت رو راجب صدر داریم، ولی اینکه ما در بیانش بگیم بله به این علت اینجوری گفتن، به این علت اینجوری گفتن، من میخوام اون علتیابی ها رو پررنگ نکنیم تا جنبه تعبدیش اینجا از بین نره. و بعد مثلا وقتی یک فرد کم آگاهی در جریان این سخن قرار بگیره، مثلا برمیگرده میگه نه نه من با ماده فلانطور ضد عفونی میکنم، خیلی هم بهتر مثلا کثیفی ها رو از بین میبره یا زخم ها رو از بین میبره، بعد آدم میگه خب پس بله دیگه باید الان دین را دوباره نوشت، باید یه جور دیگه ای، مثلا چرا این علما همچنان مثلا بعضی از چیزایی رو میگن که ما را قدیمه، خب الان با مواد ضد عفونی کننده فلان تورک، یا یه عطری هست ماندگاری مثلا بیشتری ده، از این چرا استفاده نمی کنن. متوجه عرضم شدید؟ ما تو این زمینه ها بخش تعبدیش برامون خیلی پررنگتر و مهمتره. از توضیحاتتون خیلی ممنون. من البته خوزستان آمده ام، ولی اینکه اینقدر فراوان باشد و که مثلا شما میگید تو خونه هام هست و توی خیابون هست و اینا، توجه نداشتم، نمیدونستم که مثلا اونجا اینقدر فراوانه. خب در این چند تا مسئله که خوندیم، ببینید مثلا بعدش تو رساله که من داشتم میخوندم وارد این میشود که اگر کسی در حال احرام بمیرد مثلا باید اینجوری کرد دیگه. اینا شلان اون هدفی که ما داریم در خواندن احکام رو تأمین نمی کنه، این قبیل نوشته ها رو. یا مثلا اینکه بچه سخت شده مثلا چه شرایطی دارد، مرد می تواند همسرش را غسل بدهد، همسر می تواند مردش را غسل بدهد و توضیح دیگه. اینا الان نیازی به این که ما در جلسه راجبش گفته بکنیم نیست، حالا کسی خواست خودش بخونه اون بلامانه است. در این سه تا مسئله که خواندیم اگر تفاوتی در مسائلی که در رساله شما هست یا نکته ویژه‌ای هست بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، خدا انشالله به همه ما رحم بفرماید. می رویم سراغ نکته های مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه. چه به اون چیزی که زحمت کشیدند و در گروه نوشتند، ما نکته قبلیمون نکته 111 بوده است. اگر دو سه تا بزرگوار دیگه هم این رو تایید بکنند، بعد نکته 112 رو با هم گفتگو می‌کنیم.
ببخشید استاد.
بله بله.
اجازه هست راجع به کافور رو بگم خدمتتون؟
بله بفرمایید.
کافور همونجور که فرمودین جامد هست، بعد ماده مومی سفید یا شفاف که دارای بوی بسیار قوی است. و همونجور که گفتم خدمتتون سمق درخت هست. بعد در جایی هم نوشته شده که کافور تنها در درخت کافور وجود نداره، بلکه روغن فراری است که در عده زیادی از گیاهان یافت می شود و برخی از لغت شناسان آن را شکوفه نخل خرما یا غلاف آن و یا گره های انگور معرفی کردن و طبیعت آن سرد و خشک است.
در واقع اون بویی که شما حالا الان غسالخانه های خود تفاوت کرده، بعضیش پوشیده شده و خیلی تبادل هوا نمیشه، ولی اون بویی که شما در غسالخانه ها به مشامتون میرسه بوی همین کافوره دیگه.
بله
خیلی ممنون. ولی اینکه من این تیکه رو که به چیزهای دیگری هم کافور میگویند، اینجا من این مسئله شو بلد نیستم که آیا چیزهای دیگری هم احیانا اگر کافور نامیده شود در اینجا میشود برای این مسئله احکامی استفاده کرد یا نه، اون کافوری که میگویند و مال اون درخته و شهرت داره باید حتما استفاده بشه. یه بحث فقهیه خیلی فرعیه، یعنی حالا ما ندونیم هیچکدوم اشکال نداره، ولی چون اینو اشاره کردید خواستم اینو بگم که باز مثلا بزرگوارانی که در حوزه کار میکنن خب باید اینا رو استخراج بکنن، زحمت بکشن، روایات رو ببینن، سیره متشرعه رو در زمان اهل بیت ببینن، سوالاتی که افراد از اهل بیت پرسیدن راجع به کافور اونا رو بررسی کنن تا برسن به اینکه آقا واقعا اهل بیت اجازه دادن مثلا از چیزهای دیگری هم غیر از این صمغ درخت کافور مثلا برای این مورد استفاده بشه یا نه، که اینا دیگه بحثای فقهیه، ولی توجه دادم هم به خاطر ظرافتی که داره و هم به خاطر زحمتی که فقهای شیعه کشیدند و میکشند. خدا انشالله همه فقیهان شیعه رو که تا به الان از دنیا رفته اند خدمت دو شیعه و شریعت خاتم الانبیا کرده اند غریق رحمت بفرماید، اونهایشون هم که در قید حیات اند توفیق خدمت بیشتر عنایت کنه. متشکر از شما.
سلامت باشید.
خب بزرگوارانی که کتاب حماسه حسینی مرحوم استاد مطهری رو دارند جلد 1، از این جهت گفتم بیاورند که در خود کتاب بتوانند علامت بگذارند. حالا اونایی که دیرتر به ما ملحق شدن، من در آغاز جلسه، هنوز جلسه رو شروع نکرده بودیم، گفتم که اگر کسی این کتاب رو دارد با خودش همراه کن، و گفتیم اگر میتواند بزرگواری کتاب رو شیر بکند این کار رو بکنه، از همون در واقع فصل اول و اولین سخنرانی مرحوم استاد مطهری.
آقای دکتر من تو گروه گذاشتم فایلشو.
سرکار خانم نادری شما میتونید یه سرچی بکنید ببینید که این کتاب الان چاپ چندمش در بازار هست، یا در واقع آخرین چاپش نوبت چندمشه، اینو به ما بگید.
بخشی دوست دارین که فرمودید ببینم چاپ چندمشه. بله. ظاهرن تا سال 1400 به چاپ 90 رسیده، به چاپ 90.
نه یه ایرادی باید داشته باشه. میدونید چرا؟ چون من چاپ 98 الان دستم، ابتدایش زده خرداد 1397، یعنی 98
پسرم دارن دنبالش میگردن. اجازه بدید باز با بگردید
بفرمایید. مثلا شما بذارید انتشارات صدرا، تو انتشارات صدرا یکی از کتابایی که حتما جزء اون اولیا میاره این کتاب. حالا پس اگر توانست کسی شیر بکنه که این کار انجام میدن، اگر نتونستن متن کتاب یا پی دی اف رو من از همون عرض کردم، پس از همون ابتدا مثلا میانه کتاب من نرفتم، فصل اول حماسه حسینی بالاش نوشته 1 سخنرانی اوله، یعنی که بالاش نوشتن دو چهره ی حادثه کربلا، که اتفاقا این سخنرانی که چند صفحه هست در این چاپی که الان در اختیار من هست که عرض کردم مال انتشارات صدراز، چاپ 98 صفحه بله 13 آغاز میشه، صفحه 24 به پایان میرسه و پایین صفحه 24 نوشتن که متاسفانه بقیه بیانات آن شهید بزرگوار در نوار ضبط نشده است. پس ما با سخنرانی اول این کتاب روبرو هستیم. در مقدمه این کتاب هم نوشتن که سابقه خلاصه اینکه این کتاب به این مرحله رسیده چیه و اینکه توضیح دادن که 7 فصل، فصل اولش که تحت عنوان حماسه حسینی است، مجموعه 3 سخنرانی استاد شهید تحت همین عنوان است که در حدود سال 1347 در حسینی ارشاد ایراد شده است و کتاب نیز به همین نام نامیده شده است. و وقت بقیه فصلها رو هم توضیح دادن در مقدمه چاپ 30، بعد دوباره در مقدمه چاپ 51 که مال سال 85 بوده نوشتند که خلاصه خیلی استقبال شده و یه ایرادایی بوده، ما اون ایرادا رفع کردیم و با کیفیت بهتری هم چاپ کردیم، البته خطم مثلا ریستر کردیم برای اینکه حجم کتاب کمتر بشه. به هر حال اون چیزی که الان فروش می رود یا پی دی افش وجود دارد قاعدتا باید، یعنی اونی که آخرین چاپه قاعدتا باید همین باشه، مگر اینکه باز مثلا در مقدمه فرض کنید چاپ 1400ش نوشته شده باشه که ما دوباره اینو ویراستاری کردیم، ولی به نظر میرسه که این دیگه آخرین ویرایش این کتاب باشه. خب وارد سخن بشیم. ببینید من یه قسمت کوتاهی از ابتدای متن رو با سرعت بیشتری ازش عبور میکنم، عنوان نکته هم هنوز خدمت شما عرض نکردم، پس شما نکته 112 رو دارید، عنوانم براش ننوشتید، اما اون عنوان از بحثی که ما از کتاب حماسه حسینی استفاده میکنیم استخراج خواهد شد. قاعدتاً باید بزرگواران بتوانند با توضیحاتی که پیش از این داشتیم، اگر ما در جایی از متن به ایرادی برخوردیم، بتوانند اون ایراد رو یا متوجه بشن یا اگر هم ابتدا متوجه نشدن بتوانند اگر کدشو دادیم توضیح بدن. در واقع یه جور نکته محققان کارگاهیه که باید افراد در واقع انشالله اکثرا بتوانند این کار رو انجام بده. خب یکی از بزرگوارانی که یا متن رو دارند یا در خلاصه خواندنش نیاز به عینک و آب و هوای متفاوتی ندارند، از اینجا شروع کنند به خواندن که میشه صفحه 13 کتابی که من دارم. با کتاب شما تفاوتی در صفحه داره کتابی که یا تصویرش رو دارید یا پی دی افش رو دارید؟
اولش الحمدلله رب العالمینه.
خب اون ابتدای سخنرانیه. بله. این صفحه 13 است؟
بله.
خیلی خوب. پس در صفحه فعلا مشترک. از اینجایی که فهمیدن موضوع بحث، از اینجا یکی از بزرگواران شروع کنن به خواندن.
من بخونم؟
بفرمایید.
موضوع بحث حماسه حسینی است. اول باید کلمه حماسه را که در زبان فارسی زیاد استعمال می شود برای شما توضیح بدهم. معنی حماسه، کلمه حماسه به معنی شدت و صلابت است و گاه به معنی شجاعت و همیت استعمال می شود. علمای شعرشناس منظومه های شعری را از نظر محتوا، یعنی از نظر نوع معنی و هدف شعر، به اقسامی تقسیم می کنند. بعضی از منظومه ها را منظومه های غنایی، بعضی را منظومه های حماسی، بعضی را منظومه های وعظی و اندرزی، بعضی را منظومه های رسایی و بعضی دیگر را منظومه های متنی می گویند. دیوان و غزلیات حافظ، غزلیات سعدی و دیوان شمس تبریزی منظومه های غنایی، یعنی اگرچه هدف در اینها عرفان است ولی لااقل از نظر تشبیب زبان عاشقانه است. سخن از حسن و بی‌اعتنایی محبوب است. سخن از درد فراق و درازی شب فراق و کوتاهی ایام وصال است. فکر بلبل همه آن شد که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. این یک شعر غنایی است، گرچه در آخر به یک معنی عرفانی بسیار لطیف و عالی میرسد و حافظ همیشه اینطور است. در آخر همین شعر میگوید: صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلا، به دو جام دگر آشفته شود دستارش. اشعار غنایی زیاد است. شعر رسایی
من یه توضیح اینجا بدم. این توضیح یه مقدار حاشیه است، ولی شما اگر کتاب دارید در کنار کتابتون، اگر نه در جزوتون این مطلب رو داشته باشید. ببینید، با توجه به رویکرد سخنران و نویسنده بحث، خیلی عجیب نیست و بعید نیست که ایشون این جمله رو به کار ببرند که الان خواندن، یعنی اگر چه هدف در اینها عرفان است ولی لااقل از نظر تشبیب زبان عاشقانه است. یعنی خب میدونید مرحوم استاد مطهری یک کتابی هم در شرح بخشی از غزلیات حافظ دارن، فکر کنم تمامش نیست. یه دی غزلیات عاشقانه یا منظومه های غنایی رو به اصطلاح سعی میکنن عرفانی توضیح بدهن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرد داره از فراق محبوبش میگه، حالا یه جوری این رو به خدا منتسب میکنن. گاهی اوقات هم دیگه انقدر ناجور گیر میکنن، یعنی دیگه واقعا نمیشه اینجوری راجع به خدا صحبت کرد، اونجا هم گاهی توجیهاتی میکنه. اینو من خواستم فعلا بدانید که یکی از آسیب‌های ادبیات و انس زیاده با ادبیات همین تربیت پنهانیست که شما در اشعار غنایی که بسیار هم زیاده به تعبیر مرحوم استاد مطهری کسب میکنید. یعنی ما در ادبیاتمون اگر کسی مأنوس باشه و خصوصا با اشعار غنایی که برای افراد جذابتر هم هست، تقریبا اثبات این که این واقعا مرتبطه با مباحث معنایی و عرفانی است در اکثر موارد دشواره. ببینید اینکه مبهم باشه و هر کسی به ذوق خودش توضیح بده او یه حرف دیگه است، ولی اینکه مثلا طرف نشسته و می نوازد و یکی هم داره می خونه و همه مثلا یه حالی پیدا کردن و بعد بگیم مثلا اینجا یه حال معنویه و واقعا خلاصه همه دارن قرب الهی پیدا میکنن، من الان به اون فضاش کاری ندارم، ولی محتوا نیاز به اثبات داره. شاخه از کجا این رو شما مثلا توضیح میدهید؟ ممکنه نفر بگه آخه مجسمه‌شو مثلا اینجوری ساختن، یه نفر دیگه ممکنه بگه آخه آقا ما این همه را رفتیم مثلا با لحظه سال تحویل مثلا 1370 کنار حافظ مثلا سالمون رو تحویل کنیم. تحویل کنه. به اینا که خب ملاک سخن نمیشه. منم الان نگفتم همه اشعار را مثلا هم بنده مسلطم، هم هر کسی ادعا بکنه که من همه را مسلطم و کاملا مثلا درصد دقیق بدیم، نه، ولی خیلی نیاز به چسب و سریش و این حرفا داره در بسیاری از اوقات. این یه نکته. ولی خب جالبه دیگه، ببینید گوینده روی کردش اینه که اینا ظاهرش عاشقانه است، باطنش عرفانی است، که وقت بعد میرسیم به اینکه استاد عرفان منظورتون چیه و سوالات دیگه. نکته بعدی که خیلی نکته عجیبی است، من یادم نیست خلاصه برای شما عرض کرده باشم، ولی یادمه که یک شبی یه نیم ساعت سراغ بیشاد بیشتر برای دخترم نشستم و اینو توضیح دادم با نمونه ها، یعنی قشنگ کتاب های شعر رو گذاشتم جلوم باز کردم و براش توضیح دادم و یادمه که خب او هم لذت برد از این شنیدن، احتمالاً شما هم لذت خواهید برد اگر اون بحث رو بتونیم بگیم. ببینید در فراسوی اشعار غنایی دائما حقارت عاشق در برابر نگاه معشوق است، یعنی همونی که وقتی سخن از دین به میان میاد و اطاعت اوامر الهی، یا عزت نفس من چی شد، مثلا جایگاه انسانی من چی شد و امثال اینها، همون به این اشعار که میرسد اگر عاشق باشد چیزی جز حقارت رو در وجودش القا نمی کند و جز ستایش‌های دیوانوار و اغراق‌آمیز از معشوق یا معشوقش به زبان جاری نمی کند. مثلا در تجربیات درمانگری من متعدد برخوردم به افراد و جوانهای عاشقی که جملهشون حدوداً اینه. مثلا ما کار کردیم، یه کار شناختی انجام دادیم برای اینکه این رو از او حال هوا در بیاریم، چون معشوق اصلا یا ازدواج کرده یا اینو پس زده، یعنی اصلا داستان چیزی نیست که حالا بچسبونیم و اینا، یا اصلا به هر نحوی بره جلو نمیتونه به اون دسترسی پیدا. ما کار میکنیم، یکی از کارهایی که تو توصیه هامون داشتیم مثلا این بودی که آقا شما در طول این هفته شعر نخون. جالبه بدونید که وقتی شعر میخونند پریشان میشن، به یه عبارتی تحریک میشن نسبت به اون احساس درون، اون هیجانه به غلیان میاد. یعنی کل شما رو شناخت کار کردید، هیجان از دست در میره. بنابراین دومین نکته ای که در این اشعار وجود داره که این وقت بعد باید من براتون همینجوری حالا یا از حافظ یا از گزیده های اشعار مختلفی که در بازار کتاب هست، حالا کتاب های مختلفی که هست میخوام اسم نبرم خیلی بعضیاشو که ذهنتون نسبت بعضیاش متوقف بشه، ورق میزنید غزلیات، حتی سعدی غزلیات، یعنی اینایی که حالا قدیمی تره، جدیدی ها که اصلا رسما میگن ترانه و میخونند و میفرستند برای هم دیگه. ولی حالا یه خورده مثلا کلاسیک تر بخوایم بگیم، تو غزلیات سعدی همجوری اتفاقی من خاطرم از اون شب ورق میزدم بخش کلیات سعدی قسمت غزلیاتش، هر کدومش که میخوندم درش این دوتا جلوه بود، یعنی میگفتم ببین واقعا این الان کجاش به معنویت میخوره، کجاش خواننده رو متوجه ذات مقدس ربوبی میکنه. به یه تعبیری گاهی اوقات در مزاهای اجتماعی سیاسی طرف مثلا میگه این جمله رو میگه، میگن آقا تو مثلا معنای اینو نمیدونی، یعنی یا طرف نمیدونه معنای توجه به ذات مقدس ربوبی یعنی چی که این جمله رو میگه، یا ما داریم سر خودمون رو شیره میمالیم که بله این خیلی جملات عرفانی گفتن ما بریم سال تحویل بعدم مثلا با قبر او عکس بگیریم. و این حقارتی که یک عاشق میکشد در برابر یک معشوق یا معشوقه، اونایتون که اهل فیلم و سریال هستید شاید از سریال، اگه اسمش خاطرم بیاد، شاید از سریالی به نام میوه ممنوعه، اگر اشتباه میگم شما بگید، من نمیدونم مثلا چند قسمت بوده چند ساعت بوده، ولی گمانم بر اینه که شاید من در حد 20 دقیقه رو دیده باشم شاید. حالا متاسفانه یا خوشبختانه اون لحظه ای رو من دیدم که یک پیرمردی آمده در خانه اون معشوقه اش و راه میخواد که وارد بشه و به زمین میفته. اگر درست میگم تایید کنید، اگر این ماره یه فیلم دیگه است بگید، من خیلی وارد نیستم. و به زمین میفته پشت این در و داره التماس میکنه. شعر غنایی یعنی این تیکه از این فیلم. فرد گاهی اوقات نمیفهمه. یه خانومی بودن که رشتهشون ادبیات بود، در یکی از این کلاس‌ها بود، یکی دو بار ما از این حرفا زدیم دیگه بعدش گفتن آقا ما فرصت نمی‌کنیم خدمتتون برسیم، و ما هم گفتیم خدمت از ماست. خب دوست نمی‌دارند. بعدم یه الان یه بحثی نیست که بحث محوری ما باشه. ولی اون لحظه، حالا شعر این فیلمو درست گفتم و اون صحنه رو درست اشاره کردم یا نه؟ یه جواب به من بدید من ببینم خیلی بیراه حرف نزده باشم. اون لحظه یعنی شعر غنایی ما، یعنی طرف برمیگرده میگه من از دست، از همه چیزم شستم، از آبروم شستم، از نمیدونم تدینم شستم، فقط این در رو باز کن بر من. این شعر غناییه که یه بار یه بیتی رو گفتم یکی از در واقع تجلیات شعر غنایی و اون حقارتی که عاشق با خودش میکشد رو شما در این بیت میتوانید بیابید که سحر آمدم نبودی به شکار رفته بودی، تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی. همین آدم وقتی میرسد پاش به در حرم سید الشهدا سلام الله علیه و میبینه یه نفری اونجا خیلی خودش رو کوچیک کرده، میگه انسانیت کو، اینا دارن افراط میکنن، اینا دارن اغراق میکنن، اینا دارن این کارو میکنن، اینا دارن این کارو میکنن، اونها دارن در مقابل وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه کوچکی میکنن. همین آدم همین شعر رو راجع به یک آدم مثل خودش که نمیدونم مثلا موجهش خورده بلندتره یا کوتاه‌تره یا موهاش این رنگیه یا اون رنگیه به کار میبله، ولی در مقابل امام حسین که میرسه که آه انسانیت کو، اینجا انسانیت کو، اینجا انسانیتت کو. خب ادامه بدین خانم.
شعر وصایی یا مرثیه که برای بزرگان دین و سایر بزرگان دنیا و کسانی که منشأ خیر و برکت بودن گفته شده است نوع دیگری شعر است. وقتی برامکه منقرض شدند، شعرایی که از دستگاه آنها استفاده می کردند قصایدی در رسای آنها گفتند. خود همین حافظ فرزند جوانش که می میرد با همان زبان مخصوص خودش مرثیه می گوید.
خب شعرش رو ول کنیم دوباره بیاین پایین تر. اشعار رسایی زیاد است. خب
اشعار حماسی اشعار دیگری است نگم نخونم
یه خط بالاترشه.
اشعار رسایی زیاد است، مدح و ستایش هم که الا ماشاءالله، خصوصا تملق و چاپلوسی. اشعار حماسی اشعار دیگری است که معمولا آهنگ خاصی را میپذیرد. شعر حماسی شعری است که از آن بویی از غیرت و شجاعت و مردانگی میآید. شعری است که روح را تحریک میکند و به هیجان میآورد. باز شعرش رو نمیخونم.
نه شعرش رو کاری نداریم. این تقسیم بندی؟
این تقسیم بندی اختصاص به شعر ندارد. نثر هم همینطور است. نثرهای حماسی داریم، نثرهای غنایی داریم، نثرهای رسایی داریم. انواع نثرها داریم. در جنگ خب. صفین
من اینجا رو یه توضیح بدم. ایشون در اینجا میان یه تعبیری رو از نهج البلاغه می آورند که امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین وقتی در مقابل معاویه قرار گرفتن و سپاه معاویه آب رو بر اهل ببخشید آب رو بر وجود مقدس امیرالمومنین و سپاهشون بسته بود، حضرت یه فرمایشی داشتند که این سپاهیان حضرت رو به شور آورد و رفتن و آب رو تصرف کردن. بعد وقت حضرت گفتن که حالا دیگه شما کارو اونا رو نکنید، شما آب در اختیارشون بذارید. و اینجا ایشون این رو به عنوان یک نثر حماسی می آورن. ما به این تیکش الان کاری نداریم. میایم پایین صفحه 15 پس معلوم شد. بخونید.
پس معلوم شد سخن میتواند سخن حماسی باشد و سخن حماسی یعنی سخنی که در آن بویی از غیرت و شجاعت و مردانگی باشد، بویی از ایستادگی و مقاومت باشد. اگر شعر یا نثری دارای این خصوصیات باشد آن را حماسی میگویند. سرگذشت‌ها و حادثه‌ها و تاریخچه‌ها هم اقسامی دارند. حادثه‌هایی داریم غنایی، حادثه‌هایی داریم اندرزی، حادثه‌هایی داریم رسایی و حادثه‌هایی داریم حماسی. یعنی یک سرگذشت تمامش فقط غناست، بوی غنا می‌دهد، عشق است. مجلات را شاید کم و بیش می‌خوانید. در اینها چه حکایت واقعی، چه افسانه، چه مخلوطی از واقعیت و افسانه، همه داستان غنایی است. حالا این همه داستان غنایی به گوش این ملت برود چه از آب در می‌آید؟ من نمی‌دانم. داستان‌های رسایی و به اصطلاح تراژدی ها هم زیاد است. صفحات حوادث روزنامه ها را اگر بخوانید اغلب از این جور قضایا میبینید. داستان های اندرزی هم داستان هایی است که در آنها پند و اندرز است. داستان راستان همه اش داستان های اندرزی است. حتی شخصیت ها هم اقسامی دارند. بعضی از شخصیت ها شخصیت حماسی هستند و روحشان حماسه است. بعضی روحشان غنایی است، یعنی روحشان رسایی است، آه و ناله است، یعنی بعضی شکل روحشان شکل پند و اندرز و موعظه است. حالا که به طور اجمالی معنی حماسه را فهمیدیم می توانیم در اطراف حماسه حسینی بحث کنیم.
خب از اینجایی که خواندیم در این قسمت، یعنی تقریبا ابتدای صفحه 16 توجه کنید مقدمه چیه. سرگذشت‌ها و تاریخچه ها اقسامی دارن بر اساس اون تقسیم بندی که تو شعر داشتیم، توی نثر داشتیم. یه مثال نهج البلاغه هم زدیم. توجه بکنید ما الان با نیت گوینده کاری نداریم. نیتش چه بوده است؟ ما الان با اینکه گوینده در کدام رتبه در درجات بهشتی تشریف دارن کاری نداریم. ما با اینکه گوینده بعداً از این صحبتشون پشیمان شدن یا پشیمان نشدن کاری نداریم. ما الان یه متن جلومونه که حال نمیدونم خانم سرچ کردن متوجه شدن که آخرین چاپ این کتاب چاپ چندمه یا نه. اگر متوجه شدن بگن. ما الان با یه متنی مواجهیم. بله؟
ببخشید ظاهراً اینجوری که من و پسرم گشتیم پیدا کردیم تا سال 99 104 بار به چاپ رسیده.
104 بار؟
سال... از این چیزی پیدا نکردم.
بسیار. خیلی ممنون. اگه پسرتونم شنونده هستن خوشبختیم از اینکه با ما همراهی میکنن. اگه جایی از صحبت ما میراد داشت به ما بگن. ما بحثمون رو با استدلال میشون بریم. توجه کنید پس با اون مقدمه و با این فضایی که ایشون طراحی کرده است حالا میرسه به این جمله. من جمله رو بخونم. میانه صفحه 16 همه. حتی شخصیت ها هم اقسامی دارن. بعضی از شخصیت ها شخصیت
حماسی هستن
و روحشان حماسه است. بعضی روحشان غنایی است، بعضی روحشان رسایی است، آه و ناله است، بعضی شکل روحشان شکل پند و اندرز و موعظه است. حالا میخوام راجع به حماسه حسینی صحبت کنم. گوینده میگه حسین علیه السلام یک شخصیت حماسی. الان با این مقدمه باید شما متذکر شده باشید که چه اتفاقی داره میفته. با این مقدمه ای که من توجه دادم شما. بخونید خانم تا پایان این سفر رو ببینیم چجوریه.
آیا حسین علیه السلام یک شخصیت حماسی؟ آیا حسین ابن علی حادثه حماسی دارد یا ندارد؟ آیا شخصیت حسین ابن علی یک شخصیت حماسی هست یا نیست؟ ما باید شخصیت حسین ابن علی را که برای ما یک شخصیت انسانی است بشناسیم. این مرد که ما هر سال به نام او وقتها صرف می‌کنیم، پول‌ها خرج می‌کنیم، روزها تعطیل می‌کنیم، باید خصوصیاتش برای ما شناخته شود. و از جمله خصوصیات او همین است که آیا حسین علیه السلام یک شخصیت حماسی هست یا نه؟ آیا ما باید با وجود حسین و سرگذشت او یک احساس حماسی داشته باشیم یا یک احساس تراژدی، مصیبت، رسا و نفله شدن؟
در اینجا ما قاضی نیستیم ولی اجازه تحلیل علمی داریم. سخنران به نظر میرسد دو تا چیز در مقابل هم گذاشت. شخصیت مصیبت، رسا، نفله شدن در مقابل حماسه. و با اون مقدمه ای که چید، امام حسین سلام الله علیه را شخصیت حماسی معرفی کرد. ببینید مقدمه رو دوباره توجه کنید. بعضی شخصیتشون حماسی است، روحشان حماسه است، بعضی روحشان غنایی است، بعضی روحشان رسایی است، بعضی روحشون آه و ناله است، بعضی روحشون و شکل روحیشون پند و اندرز و موعظ است. سوال: اگه من با این ادبیات برم جلو، معناش این است که روح، نعوذ بالله، روح وجود مقدس امام سجاد روح حماسه نیست. روح وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه روح حماسی نیست. روح امام حسین روح حماسی است. این مقدمه رو، چون تیتر رو که گوینده نمیگه، خب حالا تیتر من میگم، گوینده داره اینا رو پشت سر هم میگه. توجه کنید، نیت خانی نداریم. شما نیت چیه؟ ما متن رو داریم صحبت میکنیم. شما اصلا به جای عنوان گوینده، عنوان نویسنده، هر اسم دیگری میخواید بگذارید. ولی به هر حال کتاب در سرتاسر دنیا پخش شده. بنابراین یکی از کتاب‌هایی است که، و اتفاقاً به قول یک معلمی ما داشتیم، میگفت من در خیلی به هر حال ابراز ارادت به مباحث اجتماعی سیاسی میکرد نسبت به افراد مختلف، ولی راجع به مرحوم استاد مطهری میگفت من یک کتاب از ایشون خوندم، اونم کتاب حماسه حسینی بود، و بعدش هم میگفتش که اعتقاداتم نسبت به فلان و فلان و فلان و اینا از بین رفتم. اون شد معلم تربیتی و اینام بودا، امام جماعت هم باید میستاد. بسیار این کتاب گسترش دارد، افراد متعددی میخوانن. شاید یه بار در یک کلاسی عرض کردم، یه خانوم حوزه رفته ای، همسر شهیدی، یک جلسه ای تشکیل داده بودن برای یه عده از خانوم های فامیل، از فامیلشون. من پرسیدم ایشون چی تدریس میکنن، گفتن کتاب حماسه حسینی. زنگ زدم به اون خانم، حالا به خلاصه طریقی، گفت خانم این همه کتاب، اصلا شما میخواید از مرحوم استاد مطهری کتاب انتخاب کنید؟ این همه کتاب، آخه چرا از حماسه حسینی شروع میکنه؟ آخه تو مخاطبتو میشناسی؟ این مخاطبان تو گاهی اوقات تا آخر عمرشون یه دونه جزوه راجب وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه نخوندن. اینا یه دونه
حالا یه جوابهایی من داد، ولی خب حالا امیدوارم فهمیده باشه چی گفتم. اون خانم به لحاظ حجابش، به لحاظ تدینش، من اصلا راجب او صحبتی ندارم. یه خانم متدین دلسوزی میخواد داره یک کار خیلی تو فامیل بکنه. حالا این کتاب رو گوشته وسط. یه خورده بریم جلوتر. در اینجا لازم است مختصری توضیح بدهم. حالا توضیح ببینیم چی میشه. بفهمید خانم، خیلی لطف میکنید که برای ما میخوانید. خدا به شما خیر دنیا و آخرت بده.
شخصیت های حماسی که اغلب در منظومه های حماسی از آنها یاد شده است، جنبه نژادی و قومی دارند و این اهم است از شخصیت های افسانه‌ای مثل رستم و اسفندیار و یا شخصیت های واقعی مثل جلال الدین خوارزمشاه در تاریخ ایران. غالبا اسفندیار و یا شخصیت های واقعی مثل غالبا قهرمانان یک قوم، اهم از واقعی و افسانه‌ای، از آن نظر که انتساب به آن قوم دارند، احساسات آن مردم را تحریک می‌کنند. اصولا قهرمان دوستی و قهرمان پرستی جزء سرشت بشر است، مخصوصا وقتی که قهرمان تعلقی هم به انسان داشته باشد که انسان بخواهد به او افتخار کند. این قهرمان‌های کشتی که موفقیتی به دست می‌آورند، به راستی مردم برای آنها ابراز احساسات می‌کنند. یا قهرمانانی که هالتر بلند کرده و رکورد را شکسته و مثلا 3 کیلو بیشتر از رکورد جهانی بالا برده است، چقدر تاج گل نثارشان می‌کنند. و یا برای کسی که کشتی گرفته و با یک فن حریف خود را ضربه فنی کرده، به راستی ابراز احساسات می کنند. اینها به خاطر این است که قهرمان دوستی و قهرمان پرستی در سرشت بشر است و ضمناً او از قهرمان ملت و قوم خودش تجلیل می کند، نه از قهرمان دیگری.
ما الان راجع به این که این سخن چقدر درسته، قهرمان دوستی یا به تعبیر ایشون حتی قهرمان پرستی در سرشت بشر است، الان قضاوتی نداریم. یعنی من از این عبور میکنم، صحبتی نمیکنم. بیاید پایین تر. ایشون خلاصه راجع به این که آدم دوست داره که قهرمانش هم برنده باشه و ضمناً اون قهرمانی که باهاش نسبتی هم داره، تعلقی هم داره، یه صحبتی میکنه، یه مقدمه میاره که جلوتر وقت یه جمله میگه، باز خیلی اون جمله جای تأمل پیدا میکنه. از اینجا بخونید که اما مطلب در مورد حسین علیه السلام، من البته این ایراد را در همه این سخنرانی ها دارم که چرا نسبت وجود مقدس هستید و شهدا سلام الله علیه اینقدر به اصطلاح بی مقدمه صحبت می شود. یعنی بالاتر میگن مثلا رستم، اسفندیار، بعد اینجا می شود حسین. من نمیدونم این خودمونی شدن با وجود مقدس سید و شهدا سلام الله علیه چه معیاری دارد. اونم در سخنرانی، اونم نه یک بار. با احترام به همه گویندگان، من این ایراد رو در فرمایشات مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی هم دارم و نوشتم. حسین این گونه گفت، زینب این گونه کرد. خب حالا یه موقع آدم توی روزه است، توی یک شور سخنی است، تازه اونجاش هم من نمیدونم تا چه حد این عز رو دارد، ولی شما نگاه کنید، حسین ابن علی، حسین. خب یعنی چی این خودمونی شدنه؟ چجوری حاصل میشود؟ حالا باز اینم از نکته هایی که من از کنارش میگذرم، ولی این ادبیات به نظرم قابل نقده. حالا اما مطلب در مورد حسین علیه السلام،
اما مطلب در مورد حسین علیه السلام غیر از این است. حسین یک شخصیت حماسی است، اما نه اونطور که جلال الدین خوارزمشاه یک شخصیت حماسی است و نه اونطور که رستم افسانه یک شخصیت حماسی است. حسین یک شخصیت حماسی است، اما حماسه انسانیت، حماسه بشریت، نه حماسه قومیت. سخن حسین، عمل حسین، حادثه حسین، روح حسین، همه چیز حسین هیجان است، تحریک است، درس است، القاء نیروست. اما چه جور القاء نیرویی؟ چه جور درسی؟ آیا از آن جهت که مثلا به یک قوم به خصوصی منتسب است، یا از آن جهت که شرقی است، یا از آن جهت که مثلا عرب است و غیر عرب نیست، یا به قول بعضی از ایرانی ها از آن جهت که زنش ایرانی است؟ اساساً در وجود حسین علیه السلام یک چنین حماسه هایی نمیتواند وجود داشته باشد و علت شناخته نشدن حسین هم همین است، چون حماسه او بالاتر و مافوق این گونه حماسه هاست. کمتر افراد میتوانند او را بشناسند. حالا ببینیم که واقعاً چگونه است. شما در جهان یک شخصیت حماسی مانند شخصیت حسین ابن علی از نظر شدت حماسی بودن و از نظر علو و ارتفاع حماسه یعنی جنبه های انسان نه جنبه قومی و ملی پیدا نخواهید کرد. حسین سرود انسانیت است، نشید انسانیت است و به همین دلیل نظیر ندارد و به جرأت عرض می‌کنم که نظیر ندارد. شما در دنیا حماسه‌ای مانند حماسه حسین ابن علی پیدا نخواهید کرد، چه از نظر قدرت و قوت حماسه و چه از نظر علو و ارتفاع و انسانی بودن آن. و متاسفانه ما مردم این حماسه را نشناخته‌ایم.
بسیار. یه تحلیلی بزرگواران ارائه بدن، ببینیم اینجا نکته‌ای که به نظرمون میرسید که میتوانیم بگذاریم در تیترمون و یه خود توضیح بدیم چه نکته‌ایه، که بعد از قسمت بعد وارد نکته بعدی راجع به هسته شهدا میشیم. یه خود شماها بگید ببینیم چی میگید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خانم حقیقی صدا شما هست، بفرمایید.
میتونیم بگیم آقا امام حسین علیه السلام، البته با توجه به برداشت از این مطلبی که خونده شد، حماسه ساز عاشورا؟
شما دارید در واقع تیتری را بر اساس یک متن استخراج میکنید، درسته؟
شما همین فهم گفتی برای
نه
این متنی که الان خوندیم ما چه نکته بعد اون نکته رو چی بگیم؟
من الان تیتر شما رو متوجه شدم. تیتر شما همسوی با متنه، ولی تیتری که در ذهن من هست نوعی تحلیل و نقد متنه. یعنی اگر شما با خواندن این متن به اون نتیجه برسید، اون به نظر من یه چیز ویژه‌ای نیست. امام حسین علیه السلام حماسه ساز عاشورا، این همه متن میخواد، هر جا اسم امام حسین باشد عاشورا روشن است و اینکه امام حسین سلام الله علیه در واقع نقطه محوری ماجرای عاشورا هستند، این چیز روشنیه. اون چه که
شما از دید نقادیش میفرمایید
اگر قابل نقده، من از دید نقد عنوان گذاشتم، ولی اگه شما دفاع میکنید از متن دفاع کنید، ولی اون تیتر شما چیده ویژه ای نیست. اگه بخواید بگی باید یه تیتر ویژه بگی.
نه، من برداشتم این بود که شما به اصطلاح با توجه به این متن چی میخواید بذارید.
نه من این با توجه به این متن، ولی نه عنوانی در راستای این متن. پس خوب دقت بفرمایید که بعد معلوم بشه که ما داریم کدام نکته رو پررنگ میکنیم. از ابتدای جلسه تشریف داشتینش خانم؟
بله.
خب لطفاً از این به بعدم با دقت کامل ما رو همراهی بکنید. اگر اون عرض مورد نظر منتقل نشد حتما به من بگید.
خیلی ممنون.
بزرگوار دیگر.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ببخشید نمیدونم حالا این صحبتهایی که من میکنم با عنوان نقد یا با عنوان تاییده. منتها نظری که من دارم راجع به این صحبت‌های فرمایشای استاد اینه که خب فرمایش میکنن که حماسه حسینی چیزی فرای این هاست، یعنی همه این تراژدی ها، همه این غزل ها، همه این عاشقانه ها، وفاها، اینها رو بیان کردن، گفتن حماسه حسینی چیزی فراتر از اینا و بالاتر از اینا. به عقیده من در حماسه حسینی حتی نمیدونم بشه بگیم مخلوطی از اینها وجود داره، یعنی در از هر کدومشون رو که شما نگاه بکنید، من نگاه بکنم حالا از دید خودم، به عنوان مثلا شجاعت بگیرید، به عنوان وفاداری بگیرید، به عنوان برادری بگیرید، در مرحله خواهری، در مرحله دوست، در مرحله فرزند، هر قسمتش که ما در نظر بگیریم، اون محبت، اون هرچی که ما در نظر بگیریم میبینیم در حماسه حسینی واقعا وجود داره، یعنی عشق به مردم.
نگه داریم، ببخشید چون میخوام از فرصت استفاده کنید. شما سوالتون دو قسمت داشت. تو قسمت دوم دارید
حال نکردم فقط نظرمو گفتم.
بله. تو قسمت دوم دارید برداشتتون رو راجع به حادثه کربلا میگید. برداشت شماست. الان من وارد صحت و سقم برداشت شما نمیشم. تو قسمت اول برداشتتون از فرمایشات گوینده مطلب بود. برداشتتون غلط. یعنی ایشون نمیخواهد بگوید حماسه عاشورا فراتر از همه این انواع متنها، نظمها، حادثه ها و زندگی هاست. این سخن گوینده نیست. تفکیک روشنه؟ یعنی اون قسمتی که شما داشتید میگفتید نظر من، گفتم من الان با نظر شما صحبتی ندارم، چون راجع به نظر شما هم میتونم صحبت بکنم، الان اونجا عرضی ندارم. الان میگم برداشتی که از سخن گوینده میگید غلطه، ایشون اینو نمیخواست بگید. ایشون از اون مقدمه استفاده کرد ولی حرف دیگه ای زد، یه تقسیم بندی کرد. نمیخواست بگه حماسه بالاتر از غناست، نمیخواست بگه حماسه بالاتر از رساست، این رو نمیخواست بگه. متوجه عرضم شدید؟
بله بله.
خب متشکرم. باز شما خیلی دقت کنید داشت خانم که پایان صحبت معلوم بشه که ما میخواییم چی بگیم. بزرگوار دیگری
ببخشید، به نظر من با این مقایسه که ایشون انجام دادن، قداستی که باید قائل می شدن برای امام حسین علیه السلام کمرنگ شده خیلی. یعنی اصلا یعنی با این مقایسه یعنی انگار مثلا اینم یه چیزی مثل اونا سالا یه ذره بالاتر،
یا میگن خیلی بالاتر.
آره حالا خیلی بالاتر اینطوری.
خب دیگه، بزرگوار دیگری.
استاد سلام عرض کردم.
سلام.
ببخشین یه سوالی که برای خود من مطرح شد وقتی شنیدم و خوندم این متنو اینه که چرا اصلا این حادثه به عنوان یه حماسه مطرح شده؟ آیا هدف امام حسین علیه السلام این بوده که بیان یه حماسه بیافرینن؟ و با توجه به تعریفی که از حماسه کردن استاد مطهری، اینی که شور و هیجان و اینها بیافرینن، یا اینکه نه سراسر عبودیت بوده این حرکت و نشون دهنده بندگی خدا بوده در حد اعلی، چرا به این شکل مطرح نشده قیام امام حسین علیه السلام؟
سوال خوبیه، سوال خوبیه. این نکته هم قابل توجهه، مثل فرمایشی که فرمودن که شاید در مقایسه اتفاقی در ذهن مخاطب بیفته، ولی اگر به اون نکته‌ای که مد نظر است نزدیکتر بشیم ممکنه همه اینها رو پوشش بده. ولی این سوال هم سوال خوب دور نیست از اون تیتر و بحثی که داریم، ولی اون نیست. بزرگوار دیگر.
سلام عرض میکنم.
سلام منده.
ببخشید، پیام امام حسین علیه السلام، ایشون امامتشون رو، ایشون امامند در مقابل اون توحیدی که ایشون دارن القا میکنن به تمام بشریت اون موقع، اون امتشون، در واقع اون غضبیشیم که از اینکه میخوان بکشنشون، یعنی امام کشیه. این حماسه نیست، این نهضته.
خب حالا ایشون مثلا بگه که نهضتی حماسی، نه نهضتی غنایی.
بله.
چون در طول تاریخ کسانی رو داریم که به خاطر عشقی که داشتن لشکرکشی کردن. به تعبیر عامش یه نوع نهضته، یه نوع قیامه، یه نوع مثلا انقلابه. اگه ایشون بگه که خب من همونو میگم ولی نهضت حماسیه، تفکیک کردم،
ببینید این پیامش امامت، یعنی در واقع فرق میکنه مثلا با جنگ های صلیبی، فرق میکنه با اتفاقاتی که حماسه هایی که آفریده شده در مقابل آدم های دیگه که به وجود آوردن. اون قداستش اصلا متفاوته، به خاطر اینکه اصلا امام ایشون.
خوب میگید هاش خانم ها، یه خورده ادبیاتتون رو من بعدن دوست دارم تغییر بدم، و الا فرمایشتون یعنی دارید به نزدیک سخن میپردازید، ادبیات یه خورده نیاز به کار داره. خوب فرمودید، یعنی شما وقتی کلمه امام رو به کار میبرید نشون میده اون پاشنه آشیل این تیکه بحث گوینده رو متوجه شدید. خیلی خوبه، ولی اجازه بدید ببینم بقیه هم، یکی دو نفر دیگه هم اگر فرمایش بفرماین، بعد من با محوریت هم فرمایشات خوب شما و دیگران جمله بندی رو کامل کنم. خیلی ممنون، ولی کد درست دادید، کد کلمه امامت درست.
یه مطلب دیگه هم این بود که شخصیت حماسی رو در مقابل مثلا نفله و گریه و اینا قرار داده بودن. یعنی گفته بودن این شخصیت یه شخصیت حماسیه، نه اینکه حالا مثلا، یعنی یه جای بحثشون که دقیقا این کلمه که کلمه قشنگ هم نیست به کار برده بودن، همین این گریه و همون نفله و اینا، یعنی این دوتا رو مقابل هم قرار داده
وقت بعدن ایشون اون نفله و گریه رو میاره توی روزخانی ها و بعد مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام رو بسیار مورد حمله قرار میدهد با ادبیاتی که ریشش در همین تفکره، یعنی این ادامه پیدا میکنه، اینجا به این سخن اکتفا نمیشود در ادامه کتاب حماسه حسین.
و اینکه خیلی از طرفداراشون هم من دیدم که دقیقا همین گریه و مثلا عزاداری رو چیز میکنن، خیلی محکوم میکنن توی همین.
اگه کتاب حماسه حسینی رو خونده باشن خیلی اتفاقات اعتقادی براشون میفته.
بله،
به همین جهت من از هیچ کدوم بزرگواران نمیخواهم که این کتاب را داشته باشن، نمیخواهم که بخوانند، در حدی که ما داریم خودآزمایی میکنیم و داریم نقادانه بحثی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. یه وقت اگه خواهش کردم مراجعه بفرمایید، فارغ از این نه. خب یه نفرم من بپرسم ببینم که نظری ندارند، یا بالاخره چون بچه ها دارن با قاشق میزنن و قابلمه مثلا میکروفونشون روشن نشد. خانم مصفروش شما چی میفرمایید؟
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلامه.
نظر خاصی که ندارم، و حسی که یکی از دوستانمون گفتن که همین، منم حسم این بود که این نوع مطرح شدن مثل همین حالا یه مقدار قیام امام حسین بالاتر هست، یعنی یه چنین چیزی منم تا اینجا دریافت کردم. حالا چیز خاصتری من غیر از اینا برداشت خاصتری نداشتم.
بسیار خیلی ممنون. حالا من اول توضیحی رو عرض میکنم، بعد با همدیگه یه تیترم میگذاریم. توجه کنید خواننده مطلب و شنونده مطلب اگر با دقت مطلب رو توجه کنه این رو میفهمد. اگر شما نقدی دارید پایان عرض من بگید. خواننده مطلب اینجوری میفهمد که وجود مقدس و نازنین و عرشی امام حسین سلام الله علیه وجودی قالب بندی شده است، همانطور که پدرش، برادرش و فرزندانش هر کدام یک قالب وجودی ای دارند، هر کدوم جنس شخصیتشون یه جوریه، امام حسین علیه السلام هم جنس شخصیتیش جنس شخصیتی حماسیه. و اینجا مفهومی به نام مفهوم امامت، حجت اللهی، مأمور بودن به انجام وظیفه ای و وجود مقدس امام ظرف مشیت الله باشد، جز اراده خدا اراده نکند و اراده او مورد امضای اراده خدا باشد، اصلا دیده نمی شود. ما به اعتقادات گوینده کاری نداریم. اعتقاداتش چیست؟ از ما بهتر است، با تقواتر است، موفق تر است. پشترش خیلی افراد وایستادنش، امام جماعت خیلی خوبی است، نمازشو قشنگ خوبی، و ایناشو کار ندارم. من دارم با متن سخن میگم. از متن این برمیاد. یعنی شما نگاه کنید، همین متن و ادبیات رو من بخوام راجع به وجود مقدس ما باقر سلام الله علیه به کار ببرم، یه خورده با اغراق، برای اینکه مخاطبم متوجه بشه چی دارم میگم و ایرادم به شهید مطهری کجاست و ایرادم به این گوینده که بالای منبر نشسته داره صحبت میکنه سال 47 48 فر چقدر یا سال 1400، معلوم بشه ایرادم کجاست. بخوام راجع به ما باقر بگم، از متن کتاب ایشون دارم استفاده میکنم. صفحه 16 رو نگاه کنید، منتها من ادبیات نوعی رو به کار دارم. حتی شخصیت ها هم اقسامی دارن. این شخصیت ها و اشعار و متون و اینا همه قابل دستبندی کردن. بعضی از شخصیت ها شخصیت حماسی هستن، اهل مبارزه، اهل جهاد، اهل انرژی بخشی. پایین ترش رو نگاه کنید، ببینید، بله، بیاید پایین صفحه 18، بالای صفحه 18 تعابیری که خوندن رو دارم میگم. بعضی ها حماسی هن، منتها حماسه حسین ابن علی با حماسه رستم و اسفندیار فرق میکنه. این حماسه حماسه انسانیه، این حماسه کم نظیره، این خیلی حماسه ویژه است. ولی امام حسین یه شخصیت حماسی است، روحش حماسی است. اومدم دوباره صفحه 16. بعضی روحشون غنایی است، عاشقن. مثلا تو مدرسه بهش میگن حمید عشقی، عاشقه. بعضی روحشون رسایی است. وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه، من البته ادبیاتمو خود متفاوت میگم دیگه، ولی اگه بخوام با ادبیات این گوینده بگم، باید بگم علی ابن الحسین روحش رسائی است، نه که وظیفه اش، نه که مأموریتش، نه که امامتش، نه که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، نه که هر فعل و عملش به امضای خدا رسیده، نه، روحش رسائی است. منتها چون تو سجاده می نشیند رسای خدا می گوید. اگر از سجاده خارج شود، روح امام سجاد بیا روح رساییه. دعای ابو حمزه می خواند، روحش اینجوریه، بندگیش اقتضای عشق در درگاه خدا نمی کنه، روحش این گونه. بعضی هم شکل روحشون شکل پند و اندرز و موعظه است. امام باقر روحش اینجوریه. امام باقر اهل شمشیر نیست، امام باقر اهل انرژی بخشی نیست. او تعبیری که پایین صفحه 17، حسین یه شخصیت حماسیه، اما حماسش خیلی ویژه است، انسانی است، بشری است، بشریتی است. سخنش، عملش، حادثش، روحش، همه چیز حسین هیجان است، نعوذ بالله، تحریک است، القاء نیروز. حالا من همین جمله راجع به امام باقر بگم. محمد ابن علی باقر یک شخصیت پند و اندرزی است، اما پند و اندرزش پند و اندرز این گوینده و اون گوینده نیست، پند و اندرز خاقانی نیست، پند و اندرز وحشی بافقی نیست، پند و اندرزش انسانیه، پند و اندرزش بشریتیه، قومی نیست، سخن باقر، عمل باقر، حادثه باقر، روح باقر، همه چیز باقر پند و اندرز و موعظه. گرفتید کجا زمین میخورم؟ خدا شاهده میسوزم، میسوزم. چه ادبیاتیه، این چه القائیه. من همین رو راجع به کدام یکی دیگه از ائمه به کار ببرم؟ تقسیم بندی کردیم دیگه، روح ها رو تقسیم بندی کردیم، جنس روح ها رو تقسیم بندی کردیم. راجع به وجود مقدس ما باقرش رو گفتم، شما بر بقیه وجود حضرات معصومی بفهم.
استاد من اینجوری که متوجه شدم توی این صحبت ها میخواهن که مثلا بیان و واقعی کربلا و حادثه عاشورا رو خیلی مثلا جوری معرفی کنن که حالا شاید از نظر ذهن من خدایی نکرد مثلا اینجوری برکنن که امام حسین خودشون خیلی داف توی ائمه دیگه مثلا از این جهت جدا شدن مثلا واقعشون و حماسشون که خیلی داوطلب این بودن که جنگ بکنن و با خانوادهشون رفتن و میخواستن که مثلا زیر بار بیعت نرن، اینجوری در قیام کردن و در برابر ظلم ایستادن و ائمه.
صداتون قطع شد. خانم یزدانی بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید من دقیقا همین نظری که ایشون داشتن واقعا دادم حس میکنه واقعی عاشورا رو جور دیگه ای دارن بیان میکنن. اون کار امام حسین فقط صرفا دفاع از دین نبوده،
از کار امام حسین
با این چیزی که بیان شده که خود امام حسین حماسی بوده، یعنی تو ذاتشون بودن که ایشون حماسی بودن و این کار انجام دادن، پس این روند پیش میرفت. یعنی نمیدونم چی بیان کنم.
ببینید اصلا ما جلسه برای اینه که باید تمرین کنیم ببینیم چجوری بیان کنیم، والا اینا در ذهنتون بمونه نمیتونید بیان کنید دیگه. من خواهش میکنم که افراد داوطلبانه صحبت کنن، همینه.
بله.
ببینید اون تعبیری که خانم رئیسی به کار بردن و من یه جا شد اصلاح کنم، مثلا ایشون میگن نیتشون این بوده، من گفتم ما نیت خوانی نمی کنیم، ما الان کاری نداریم و اصلا در جایگاهی نیستیم که بخوام بگیم آقا نیت گوینده چیه. ما میگیم اینی که گفته شد اینه. کسی اگر بر اساس همین تیکه که خواندیم میگه آه نه این چیزی که شما میگید با متن نمیخونه، خلاف واقعه، به ما بگه. من تذکرم فقط راجع به اینجا نیست که اسم مرحوم شهید مطهریه، نه، اسم هر کسی را که بیاوریم. ما نیت نمیگیم، مثلا ما نمیگیم نیت آقای فلان اینه، نیت خانم فلان. ما نیت چیکار داریم؟ ما کتاب گوشیم جلومون داریم نگاه میکنیم. آقا یعنی چی؟ یعنی چی روحش حماسی بود؟ روح بقیه میتونه مدل دیگه ای باشه؟ مگه قرار بوده افراد بر اساس روحیهشون جلو برن؟ یعنی انگار مثلا امام حسین دنبال بهانه میگشته یه جوری به هم بریزه، میدونید؟ اینا خیلی تعابیر سخیفیه ها، دون شأن گوینده است که اینجوری بخواد بگه، ولی ما داریم با مطلب خودمون رو میسنجیم. خانم خدابنده شما چی برداشت میکنید از این عرایض من؟ تا من یه جمله دیگه اضافه کنم دوباره بر این عرایضم خودی بازی یه وجه دیگه شو به شما متذکر بشم. حاج خانم هدایتی شما نظری دارین؟ تا خانم خدابنده روشن کنن میکروفونشون.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خدا پدرتون رو غریق رحمت.
سلامت باشین، خیلی ممنون. فکر کنم شما فرمودین در این جور نوشته ها اون مفهوم امامت و حجت اللهی بودن امامان فراموش میشه و اون مفهوم مأمور بودن به انجام وظیفه و اینکه مثلا اراده جز اراده خداوند ندارن اینها فراموش میشه.
حالا یه خورده صحبت ببخشید اینجور تعبیر کنم برم بدتر از این نشده اینجا، یعنی نه تنها توجه به اون امر نشده، به نظر میرسد نوع القا رو، نوع متن رو دارم میگم، انگار امام حسین اصلا عشق جنگ و دعوا بوده، روحیش اینجوری بوده دیگه، انتظاری نیست ازش. ببینید این تعابیر گوینده نیست، میخوام بگم به نظر نمیرسه یه خورده اینجوری تره صحبت، یعنی فراتر از بحث امامت یه جاییش ایراد داره. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم و تکمیل کنم اینه، آقا کل ماجرای امام حسین از حرکت امام حسین سلام الله علیه تا شهادتشون چقدر مدته؟ یعنی روز حرکت امام حسین سلام الله علیه از مکه یا مدینه رو بعضی ها تو تقویماشون علامت میزنن و بعضی ها خلاصه هیئتی ها توجه دارن به. از اونجایی که حضرت را افتادن که شمشیر نکشیدن ولی حالا حرکت کردن، کل این داستان در مقابل عمر حضرت، عمر حضرت چند ساله، کل این داستان چند ماهه؟ این دوتا عدد رو من بگین.
استاد من میتونم ایش
بگیم؟ بله.
اول اینکه سوال حالا خانم سری جواب ندادن، اینکه خب امام حسین علیه السلام حالا به سن مثلا 57 سال اینا که داشت، نه این چند ماه فقط مثلا بوده در زندگیشون که مثلا راه افتادن اومدن و به کربلا رسیدن و جنگ شده. بعدم یکی اینکه این گوینده که اینطوری سخنان صحبت میکنه، ما اصلا اجازه نداریم که امامت و عصمت رو که ایشون داره مقایسه کنیم با این چیزهای عادی و روزمره.
بله، یعنی تعبیری که حالا فرمودن خانم که به نظر میرسه که مثلا این مقایسه شأن حضرت رو پایین آورده. چرا من اینجا نایستادم؟ میخوام بگم مثلا ممکنه طرفی که آقا ادبیاتش رو یه جوری به کار برده، مثلا میخواسته با یه مقدمه ای به بحث برسه ولی خب نشده. مثلا
مقایسه هم باید، مقایسه هم باید مثلا در شأن اون.
بله بله من تایید میکنم، منتها میخوام بگم مطلب، فاجعه مطلب بالاتر از حد یک مقایسه است. فاجعه مطلب بالاتر از حد یک مقایسه است. یعنی اگر وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه 28 رجب راه افتاده باشند از مدینه به سمت مکه، چند ماهه؟ اصلا شما بگو یک سال. یک سال امام حسین سلام الله علیه در مسیر دفاع از دین جد بزرگوارشون و شریعت مورد رضای حق متعال حرکتی داشتند و سرانجام در این حرکت یک اتفاقی در روز عاشورا افتاده که من عرض کردم اون جمله‌ای که خانم داشتن میگفتن ایراد داشت، که گفتن نظر من اینه که مثلا همه اینا اون رو جمع شده. اینا حرفایی که زده میشود، متا بخوام بخش بخش کنیم ادبیات ایراد داره. تا روز عاشورا یک سال امام حسین بقیه عمر شریفشون رو در چه حالی بودن؟ خب در یک بخشی در زیر سایه وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه و اون گرفتاری های امیرالمومنین در دوران کوتاه حکومتشون، در یک بخش بسیار کوتاه‌تری در دوران حکومت امام مجتبی سلام الله علیه و زیر سایه ایشون و تحت فرمان ایشون که اون هم منتهی به صلح شد. بقیه عمر شریف حضرت اینجوری که این داستان داره میگه، حضرت خلاصه خون خونشون رو میخورده، همچین دست به غلاف شمشیر راه میرفتن فقط. بزرگوارانی که خواهش کرده بودم که بعداً بعد از پایان عرض من برداشتشون رو دوباره برای ما بگن ما چک کنیم ببینیم اون چیزی که میخواستیم رو توانستیم منتقل کنیم و اگه ایرادی داره بفرمایید. کدوم بزرگواران بودن؟ خانم موزونی شما بودین؟
بله من بودم.
خانم موزونی الان معلوم شد صحبت ما چیه؟ شما بگین یه تحلیلی ارائه
بدین. بله منم اتفاقا همین نظر رو داشتم. منتها خب صحبت هایی که فرموده بودن آقای مطهری در کتابشون میگفتم که یعنی مثلا فقط این نبوده، ولی شما منظورتون این هست که خب امامان از نور واحدن و اینجور نیست که هر کدوم بر اون اساسی که
من این کلمه رو به کار نبردم، من این که امامان از نور واحدن اصلا به کار نبردم،
برداشت خودم رو میگم از طرف شما. بله
نه خب ببینید اونایی رو بگید که بله هست که
بله این که این نبوده که مثلا امام حسین علیه السلام از زمان مثلا در سرشتشون اینجور باشه، در جوانیشون هم دنبال هیجان این چیزها باشن، یا مثلا امام زین العابدین اصلا اهل گریه و مثلا حالا اون حالت تراژدی و اینا باشن، اینجوری نبوده. و این یعنی این دستور از طرف خداوند بوده و اون مأموریتشون بوده.
در واقع به یه تعبیری با توضیحی که بزرگواران داشتن، نه تنها مفهوم امامت و جایگاه امامت گویی برای بیان کننده متفاوت است از اون چیزی که از روایات برداشت می شود، بلکه کار یه خورده ناجورتر از اینه یعنی بعضی ها غنایی هن. یعنی این تعبیر که انگار طرف دست خودش هم نیست، باز من دارم اضافه میکنم بر اون تعبیر ها، انگار دست خودش نیست، این اصلا کلن عشقیه تصمیم بگیره بره قم، سر را بار میخوره میره فیروزکو، عشقیه دیگه. امروز صحبت میکنه با این پسر با این دختر، تمام 10 جلسه با هم خواستگاری صحبت میکنن، میرن میان نه، فردا یه چشش یکی دیگر رو میگیره میره سراغ اون. بعضی ها عشقی هن، نعوذ بالله. امام حسین هم حماسیه، اهل جنگه، اهل انرژیه، اهل هیجانه، اصلا همه چیز حسین هیجان است. ای خدا. چه ادبیاتی راجع به امام است. سخن حسین هیجانه، عمل حسین هیجانه، حادثه حسین هیجانه، روح حسین هیجانه، همه چیز حسین هیجانه. خانم رئیسی وضع شدین، جملتون رو میتونین تکمیل کنین.
استاد الان صدا میاد؟
بله.
ببخشید استاد، من یاد یه موضوعی افتادم، حالا نمیدونم اصلا ربطی پیدا میکنه یا نه. قدیم تر و مثلا یک کمی که حالا مادر بزرگای ما، یا مثلا من یادمه میگفتن که مثلا بچه هاشون رو که اسم میذاشتن میگفتن که یعنی شور حسین، وای وای خدایا حسین گذاشتی مادر، یا مثلا عباس گذاشتی این دیگه از شیطونی و شر و شیطونی خدا به دادت برسه. چرا حسن نذاشتی که صبور باشه؟ چرا زینب نذاشتی؟ مثلا زینب گذاشتی وای ستم کش میشه بچم دخترم.
آفرین.
شاید اینا مثلا یه نظر این عوامانه باشه، ولی اصلا یا مثلا شما فرمودین که میان از یک نکات ضعیف استفاده میکنن برای روز خونی ها، همونطور که اون آقایی که الان رفته اون طرف لعنت الله علی چند تا کلیپ گذاشته بود که مثلا چرا شما همش اسلام رو با گریه، اینا همش گریه است، شما میرین امام حسین همش گریه است، شما بیان شعور پیدا کنین نمیدونم فلانه، از این صحبت ها که حالا من شاید خیلی قشنگ نتونم بیان بکنم، ولی متاسفانه تنها چیزی که اومدن خیلی پررنگ کردن تو این مسائل، فقط و فقط نمیان بگن این چند سالی که امام حسین زندگی کردن چند سال تحت مثلا تربیت حضرت رسول صلوات الله علیه بودن، چند سال مثلا تحت تربیت مادرشون و پدر بزرگوارشون بودن، کاری که میکنن، اصلا شغلی که داشتن، مثلا جوری بیان کردن که امام حسین همش نشسته بودن به قول فرموش شما مثلا شمشیرشون رو تیز میکردن یا زرشون رو مثلا بازسازی میکردن و چیزای قبلشون نمیان بگن، یا کتابایی که داشتن اصلا در مورد کتاباشون ما نمیدونیم. من خودم شخصا خیلی اطلاع نداشتم مثلا تا پارسال که حالا با کلاس شما الحمدلله آشنا شدم، یه سری چیزای سرچ میکنه، ولی کلا هم شاید نمیدونم آگاهانه بوده، آمدانه بوده، نه سهوم بوده که اومدن اینها رو پررنگ کردن، در صورتی که قیام امام حسین واقعا به نظر فرموش شما و خواهرای عزیزی که فرمودن این واقعا بیشتر جنبه الهی داشت، یعنی وظیفه الهی بوده که بر شونه امام حسین علیه السلام گذارده شده و به این طریق امتحان شدن امام حسین، همجور که تو جلسات قبل شما برای ما فرمود که اصلا پیام اومده بود که به این طریق ایشون امتحان میشن با خانوادهشون تو صحرای کربلا و این واقعه براشون به وجود میاد.
خیلی ممنون، مثال خیلی خوبی زدید، یعنی این مثال رو من شاید حالا یادم نیست ولی در جایی هم عرض کردن راجب مثلا حضرت زینب سلام الله علیها، راجب حتی حضرت زهرا سلام الله علیها، راجب دختر خودم، من وقتی میخواستم بچه‌ام رو زهرا بنامم از اقوام مادرشون یه خانومی پا وایساده بودن که شما اگه اسم این رو زهرا بگذارید این دوچار گرفتاری یا مشکل می شود، بعد یه اسم دیگری پیشنهاد کرده. این که واقعا سخن عوامانه است، ولی مثالتون وقت اینجا اینجوری خودشو نشون میده که شما اینو به عنوان یه مثال عوامانه ای و غلطی بیان میکنید، ولی به نظر میرسد که به یه شکل دیگری بالای منبر در کتاب صد و چندین بار چاپ شده به یه نحو دیگری داره القا میشه و از اون طرف، یعنی پایان این نکته که چون وقتم هم تمامه و پایان این نکته این عرض که گویی افراد از پیش خودشون اختیار ندارند، هرچه هست ما رو پر قندابشونه، هرچه هست ماره او چیزیست که برش سرشته شدن. این کلن بساز نیست، نعوذ بالله. امام حسین بساز نیست، اما اگه امام حسن بود میساخت با این، که اینا دیگه فجایعیست که از این ادبیات در میاد دیگه، فجایعیست که در میاد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد.
استاد ببخشید من یه سوال داشتم.
علیک. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شایعت و ضایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي، رب صل على محمد وآله. ما بعد از اینکه قرائت فاتحه کردیم در خدمتتون هستم، اگر سوالی بود انشالله اگه بلد بودم پاسخ خواهم داد.